ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. کانال تلگرامی حسن روحانی فعالیت‌های خود را متوقف کرد. و شهردار سابق نیویورک به تیم حقوقی دونالد ترامپ پیوست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای به گفته او بسیار ناخوشایند برای واشنگتن خواهد داشت. آقای ظریف که برای شرکت در کنفرانس بین المللی صلح پایدار به نیویورک رفته است، بار دیگر تاکید کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام ایران گزینه‌های مختلفی پیش روی خود دارد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه نروژ گفت هر گونه تلاش برای ربط دادن برجام با موضوعهای دیگر ناشی از رویکردهای غلط است و وضعیت منطقه را بسیار پیچیده تر می کند. دولت دونالد ترامپ و شماری از کشورهای اروپایی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نقش آن در منطقه را از مهمترین مسائل مورد اختلاف با ایران می‌دانند. آمریکا در عین حال خواهان اصلاح بندهایی از توافق هسته‌ای برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده است. ایران برنامه موشکی خود را غیر قابل مذاکره اعلام کرده و می‌گوید تولید انواع موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد. در روزهای اخیر رفت و آمدهای دیپلماتیک در آمریکا و اروپا برای رایزنی درباره حفظ برجام شدت گرفته است. بعد از سفر اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا به اروپا، هفته آینده رهبران آلمان و فرانسه به واشنگتن می‌روند. عباس عراقچی نیز در هفته جاری با مقام‌های ارشد چندین کشور اروپایی دیدار و گفتگو کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران با صدور بیانیه‌ای توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی حسن روحانی را اعلام کرد. پیش از این دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و شماری از وزرای کابینه نیز توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی خود را اعلام کرده بودند. چند روز پیش نیز هیئت وزیران به تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی دستور داد استفاده از پیام‌رسان تلگرام را متوقف کنند. نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هنوز فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را اعلام نکردند. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس، روحانیون اصولگرا و مقام‌های ارشد حکومتی از فیلترینگ تلگرام در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر داده بودند. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل نفوذ بیگانگان، ابزار جاسوسی و یکی از عوامل گسترش اعتراض‌های خیابانی چند ماه اخیر و همچنین بالا رفتن نرخ ارز می‌دانند. مدیران تلگرام بارها تاکید کردند که سرورهای خود و اطلاعات کاربران را در اختیار مقام‌های ایرانی قرار نخواهند داد. تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب‌ترین پیام‌رسان در ایران است. و رودولف جولیانی شهردار سابق نیویورک به تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیوست. آقای جولیانی و دیگر اعضای تیم حقوقی ترامپ در پرونده تحقیقات رابرت مالر بازرس ویژه دادستانی آمریکا رئیس جمهوری آمریکا را نمایندگی می‌کنند. رابرت مالر از سال گذشته سرگرم تحقیقات گسترده‌ای درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رابطه احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکان او با مقام‌های روس است. ترامپ هر گونه تبانی یا تماس با روسیه در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است. رودولف جولیانی یکی از حامیان دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه است. آقای جولیانی در این حال از سازمان مجاهدین خلق پشتیبانی می‌کند و در بیشتر کنفرانس‌ها و مراسم این سازمان شرکت و سخنرانی کرده است. وی همچنین یکی از اعضای تیم حقوقی رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل است. رضا زراب که به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده بود، با دادستان فدرال نیویورک همکاری کرده و در دادگاه به اتهامات خود اعتراف کرده است. اما امروز جمعه اعتراض‌های گروهی از اهالی شهر کازرون همزمان با مراسم نماز جمعه این شهر ادامه یافت. همکارم احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان که این اعتراض‌ها را دنبال کرده هم اکنون با ما از طریق تلفن همراه. سلام و درود بر تو احسان، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری رادیو فردا.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت تو و شنوندگان گرامی برنامه.
احسان، اصلا از دلیل اعتراض‌های مردم کازرون که در روزها و هفته‌های اخیر همواره ادامه داشته برامون میگی که این اعتراض‌ها اصلا بر سر چیست و از کجا شروع شده؟
دولت اعلام کرده که قرار هست دو بخش چنارشاهیجان و کوهمره نودان تبدیل به فرمانداری بشن و شهرستان جدید کوهچنار ایجاد بشه. مردم کازرون میگن بخش هایی که قرار هست در واقع تبدیل به فرمانداری بشن و همینطور دهستان هایی که قرار هست تبدیل به فرمانداری بشن، بخشی از اونها جزء شهرستان کازرون هست و عملا ایجاد این فرمانداری جدید به معنای دو تکه شدن شهرستان کازرون هست که به هر حال قدمت تاریخی این شهرستان و موضوعات دیگه را از نظر اونها مشکلاتی براش ایجاد میکنه. و از طرف دیگه اما مقامات استانداری فارس از این تصمیم دفاع میکنن و اعلام میکنن که تصمیم قانونی هست. همینطور مطالبه هایی در اون شهرستان ها وجود داشته که تمایل داشتن که بخش هاشون به فرمانداری تبدیل بشه و به نوعی در واقع یک موضوعی هست که هر دو طرف مطالباتی دارن.
خب احسان، اعتراض های از این دست تا کنون آیا سابقه داشتیم تو سالهای اخیر که بر سر همین تقسیمات کشوری اعتراض های شکلی گرفته باشه؟
اعتراضات مربوط به تقسیمات کشوری از سالهای پس از انقلاب همواره در جریان بوده و حتی در مواردی منجر به درگیری های شدید بین دو طرفین یا مقام یا ماموران امنیتی حکومت و معترضان شده و بارها حتی منجر به کشته شدن افرادی از بین معترضان شده. به هر حال در این گونه اعتراض ها بجز مردم معمولا نمایندگان مجلس، حتی در برخی از موارد امامان جمعه و یا مقامات محلی هم تأثیر دارند و به هر حال این موضوع خیلی مسبوق به سابقه است. اما قاعدتا به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که افتاده در این سال‌های اخیر این اعتراض‌ها بیشتر بازخورد پیدا می‌کنه.
احسان، اشاره کردی به مقام‌های شهرستان‌ها، توی همین موضوع خاص کازرون صف‌بندی مقام‌ها چگونه شکل گرفته؟ آیا همه با هم به یک صدا هستن یا اینکه علیه همدیگه هم قرار گرفتن مقام‌های شهرستان و استان؟
در این موضوع به هر حال اون چیزی که موضع ظاهری مقامات هست خیلی با هم دیگه مخالفتی ندارن و بیشتر معترضان رو دعوت به آرامش کردن، ولی به هر حال در موارد اینجوری معمولا خود مقامات محلی هم مطالبه هایی دارن، به طور مثال مقامات این بخش چنار شاهیجان که قرار هست به شهرستان کوهچنار تبدیل بشه، قاعدتا اونها تمایل دارن که این شهرستان جدید ایجاد بشه. از طرفی قاعدتا مقامات کازرون مخالف هستن.
خب دولت چه راهکارهایی برای حل این مشکلات داره؟ بالاخره هر تقسیمات کشوری که بخواد در هر تاریخی شکل بگیره مخالفهایی داره و اعتراضهایی رو به همراه خواهد داشت.
موضوع تقسیمات کشوری از موضوعات چالش برانگیز بوده و همواره جزء موارد استیضاح‌های وزیر کشورها بوده یا مواردی که از وزرای کشور سوال می‌شده. دولت‌های مختلف هم طرح‌هایی برای تقسیمات کشوری تهیه کردن و یا به نوعی وعده دادن که این طرح‌های جامع تقسیمات کشوری تهیه میشه، اما به این دلیل که همواره ملاحظات سیاسی وجود داشته و نمایندگان مجلس دخالت می‌کردن و یا حتی زمانی رؤسای جمهور به صورت مستقیم دخالت می‌کردن، به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد و به صورت مستقیم دستور می‌دادن که فلان بخش به شهرستان تبدیل بشه، این طرح‌های جامع در واقع عملاً اجرا نشده و دولت‌ها به نوعی جرأت نمی‌کنن که بخوان یک طرح جامع تقسیمات کشوری رو اجرا بکنن.
سپاسگزارم از تو. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان بود که با ما همراه بود در این بخش خبری رادیو فردا. روز پنجشنبه انتشار یک ویدیو در شبکه‌های مجازی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. در این ویدیو ماموران زن گشت ارشاد نیروی انتظامی یک زن جوان را به وضوح مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از او پرسیده تا چه حد دولت می‌تونه بر عملکرد گشت ارشاد و نیروی انتظامی تأثیرگذار باشه. بشنوید.
این نه اولین اتفاقی بوده که افتاده و نه آخرین اتفاقی. از ابتدای انقلاب برخوردها خشونت آمیز بود با زنان، ولی هرچه زمان گذشت خشونت آمیزتر شد و همونطور که در این ویدیو میبینین، حتی یک خانومی تأکید میکنه که این قلبش درد میکنه، این مریضه. و با این حال هم اون خانوم مأمور تنومند و هم بقیه به ضرب و شتم ادامه میدن. این که پلیس ناجا یا خانم شهین مولاوردی یا خانم ابتکار یا هر کس دیگری اعلام میکنن که این تخلف بوده، به هیچ وجه کافی نیست. اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملا متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده. و اما اینکه دولت میتونه جلوی این قضایا رو بگیره یا نه، به نظر من دولت هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گفت وا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدن.
خانم کار، حالا چرا گشت ارشاد برخوردش تغییر نمیکنه و از ایجاد چنین صحنه های اجتناب نمیکنه؟ اینها که در سطح شبکه های مجازی فلفور پخش میشه.
نیروی انتظامی زیر مجموعه اختیارات مقام رهبریه و بنابراین باید گفت اگر میبینیم که پلیس به این رفتارهاش ادامه میده و هراسی نداره و در دست آخرم یه بیانیه خیلی آبکی و بیرنگی صادر میکنه، به خاطر این است که دفتر مقام رهبری و زیر مجموعه های انتظامی و نظامی این دفتر موافق هستن با این گونه برخورد و پلیس میدونه که به صورت جدی مؤاخذه نخواهد شد. بنابراین اگر رهبری میخواست و دفتر رهبری میخواست، به هیچ وجه این وضعیت ادامه پیدا نکرده بود و نتیجه گیری میشه که این کاملا خواست و تفکر شخص آقای خامنه ای وزیر مجموعه های نظامی و انتظامی که از اون فرمان میبرن هستن.
خانم کار، در تصویر میبینیم که ماموران مرد بی حرکت ایستادن و ماموران زن به ویژه یکی از اونها به شدت خشنه. از دیدگاه شما چرا زنان با زنان این چنین خشونت میکنن؟
به طور کلی از اول انقلاب، نظام سیاسی که برآمده از انقلاب بود در برابر اعتراض و مقاومت زنان بی‌حجاب و شاغل آمد دستجاتی از زنان رو راهی خیابان ها کرد علیه زنان بی‌حجاب و شاغل. ریشه رو باید اونجا پیدا کرد. اینها حجاب داشتن، حالا یا حجابشون ایمانی بود یا حجابشون برای این بود که بهره مند بشن از حقوق و مزایا، ولی به هر حال یک جمعیت هایی رو ساماندهی می کردن بر ضد زنان بی حجاب و شاغل که حاضر نبودن حجاب اجباری داشته باشن و اونها رو مرعوب می کردن. جو شهر مرعوب کننده می شد و طبیعتا اونها که خب متمدن تر بودن و اهل کتککاری نبودن، یواش یواش بر می گشتن به خونه هاشون. مغزشویی ادامه پیدا کرد. ابتدا ابزاری بود کار حکومت جمهوری اسلامی، ولی بعد کاملا تربیتی شد و زنان رو مغزشویی کردن بر ضد زنان. و همونطوری که در این ویدیو میبینیم، رفتاری که زن مأمور داره با اون زن به شدت خشونت‌آمیزتر از رفتاری است که احتمالاً مردان داشتند یا در موارد دیگری دیدیم که داشتند. به همین دلیله که جمهوری اسلامی رو میشه گفت حکومت و نظامی که در میان زنان نفاق افکند و با این نفاق افکنی توانست زنان رو و قوانین ناظر بر زنان رو تا جایی که میتونه تبعیض‌آمیز از تصویب بگذرانه و برای اینکه مشروعیت بده به همه این تبعیض‌ها از جماعت زنانی که در اختیار داشت و اغلب هم بی سواد و کم سواد هستند استفاده کرد. این زنان مزایای بسیار زیادی از حکومت دریافت میکنن، از قبیل سفرهای زیارتی و راندهایی در اختیارشون بود و طبیعی است که اینها مأمورین مغزشویی شده حکومت هستند و اون بحث بسیار مهم فمینیستی زنان علیه زنان رو اینها بهش معنا و تعریف میدن.
همکارم الهه روانشاد بود در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا، که درباره واکنش‌ها به ویدیویی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده و صحنه کتک خوردن یک زن جوان هست از سوی زن گشت مأمور زن گشت ارشاد نیروی انتظامی. شما هم اگر در این باره نظری یا نقد و پیشنهادی دارید، میتونید از راه‌های مختلفی که پیش روی شما هست اون نظر رو به برنامه‌سازان رادیو فردا منتقل کنید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.